گرفته باشه. اما از شما عزیزان دعوت میکنم در این لحظه پویش رو بشنوید.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که میزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بطور کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش،
برنامه از گروه جامعه رادیو فرهنگ. پویش،
تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش،
به نام خداوند بخشندگی مهربان. مردم عزیز، شریف و نجیب ایران، سلام بر شما. با یکی دیگه از برنامه‌های پویش در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که به بررسی متن و حاشیه خبرهای مختلفی که در طول روز منتشر شده میپردازه و تلاش میکنیم در این برنامه خواسته ها و مطالبات شما رو هم پیگیری بکنیم. پویش در آخرین روز پاییز تقدیم به شما هموطنان عزیزم در سراسر ایران. همراهان همیشگی ما میدونن که 3558 در اختیار اونهاست تا مسائل و مطالب و دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی خودشون رو برای ما ارسال بکنن و البته 22258800 هم شماره تلفنی است که میتونید از طریق این شماره تلفن صدای گرمتون رو به گوش همه مردم ایران برسونید، با ما در ارتباط باشید در 45 دقیقه پیش رو. امشب شب یلداست، بر بچه های رادیو فرهنگ هم دارن یواش یواش استدیوی رادیو فرهنگ آماده میکنن برای ویژه برنامه امشب، شبی پر از فرهنگ و هنر و سنت ایرانیان عزیز و شبی پر از مهر و مهربانی و عاطفه. انشالله امشب همه تون دور همدیگه کنار خانواده هاتون لحظه هایی پر از نشاط و شادمانی رو تجربه بکنین. ما هم در پویش پیشاپیش یلدا رو به شما تبریک میگیم. در شهر روستایی که زندگی میکنید اگر مسئله‌ای وجود داره در حوزه فرهنگی که ما باید بهش رسیدگی بکنیم، حتما اون رو از طریق شماره پیامک 3558 برامون ارسال بکنید. اگر پروژه فرهنگی نیمه کاره مونده اون رو اطلاع بدید و همکاران من و دوستان من در پویش پیگیری خواهند کرد. اگر مشکل اجتماعی در شهر و روستای شما وجود داره که ما باید پیگیری بکنیم، خوشحال میشیم که صدای شما باشیم در شبکه رادیویی فرهنگ. خب یکی دو تا خبر هم با هم مرور بکنیم. توی خبرها من دیدم که مراسم تشییع پیکر شهید سید ابوالفضل کاظمی امروز 30 آذر ماه از ساعت 8:30 از مقابل درب منزلشون و تکیه سادات تشییع میشه و در قطعه 20 بهشت زهرا به خاک سپرده خواهد شد. اما شهید کاظمی هم بد نیست شما رفقای ارجمند بدونید که از رزمنده های دفاع مقدس و فرمانده گردان میثم بود که شاید یکی از ناشناخته ترین رزمندگان و فرماندهان این دوران به شمار می رفتن ایشون و تهران رو به مقصد جبهه ترک کردن در همان دوران جنگ تحمیلی. اما یکی از مهمترین بخش هایی که ایشون مورد توجه قرار گرفتن در رسانه های مختلفی، کتابی هم منتشر شده به نام کوچه نقاش ها که مجموع خاطرات ایشون از زبان خودشونه و توسط خانم راحله صبوری گردآوری شده، قصه زندگی شهید کاظمیه که به فرمانده گردان داشمشتی ها و گردان لوتی ها هم معروف بوده، یکی از فرماندهان ارزشمند دفاع مقدس. خیلیاتون اخراجی ها رو دیدید، بخشی از فیلم اخراجی های دهنمکی اشاره داره به شخصیت و زندگی این شهید بزرگوار. و اصلا به گفته خود ایشون همه اونایی که لوتی و داشمشتی به اصطلاح ایشون بودن در این لشکر و این گردان به نام گردان لوتی ها می اومدن شرکت می کردن و به هورهای انقلاب هم معروف شده بودن، کسانی که با شهید چمران، با شهید حاج احمد متوسلیان ارتباط داشتن و این ارتباط، این تعامل و این رفاقت انقدر دوست داشتنی و جذاب بوده که مورد توجه خیلی از رزمنده ها در اون دوران قرار گرفته. این کتاب رو هم حتما بخونیم، کتاب خواندنی. خب ما چون در مورد شهید کاظمی صحبت کردیم، بگم که ارتباط بین حاج ابوالفضل کاظمی و شهید چمران توی خبرها، توی متونی که منتشر شده، فراتر از یک رابطه فرمانده و سرباز در میدان نبرد در دوران دفاع مقدس بوده و مثل اینکه اصلا یک عاشقانه‌ای بینشون شکل گرفته و شهید کاظمی رو تبدیل کرد به یک موجود، یک انسان شریف، یک فرد رویایی و والا، که حاج قاسم دهباشی که خب به نام مسیح کردستان هم معروف بودن در دوران دفاع مقدس در کنار ایشون بودن. این کتاب خوندنی ها، حالا جدا بخونین کتاب رو، روایت جالبی از دوران دفاع مقدس. یه نکته دیگه هم بگم، دیروز ساعت 10 با حضور مقامات کشوری و لشکری، رادیو مقاومت همزمان با سومین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی راه اندازی شد. روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز این رادیو پخش میشه. روایتی است از زندگی شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت. حتما اگر شنونده رادیو هستید یه سری هم به موج اف ام 95.5 بزنید که رادیوی شنیدنی خواهد بود. دیروز هم مراسم آغاز به کار رسمیش در ساختمان شهدای رادیوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. خوشحال میشیم اون بخش اونور هم به هر شما رو همراه خودمون بکنیم توی رادیو مقاومت. اما مهمان اول برنامه ما جناب سرهنگ حسن حاج قربان هستن، معاون فرهنگی و مدیر امور استانهای سازمان پیشکسوتان جهاد مقاومت، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس. در مورد یه خبر می‌خوایم باهاشون صحبت بکنیم که توی رسانه‌ها منتشر شد تحت عنوان جشنواره ملی افتخار من. اجازه بدید که عرض سلام و صبح بخیر داشته باشم خدمت جناب سرهنگ حاج قربان. جناب سرهنگ سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
خیلی متشکرم.
امیدوارم که روز خوبی رو جناب علی و همکاران محترمتون و ملت شریک و بزرگوار ایران و شنوندگان رادیو محترم فرهنگ سرو کرده باشید.
خیلی متشکرم. البته جشنواره در سالن قصرشینین موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به کار خودش پایان داد، اما بفرمایید این جشنواره اصلا چه بود و با چه منظوری برگزار شد؟
بله، از حضورتون میشه که دومین جشنواره ملی افتخار من در خصوص با هدف وارد کردن فرزندان پیشکسوتان عزیز دوران بیکار مقدس
بله
به اصطلاح برگزار شد با هدف برقراری ارتباط پیشکسوتان جهاد مقاومت
درسته.
در بیکار مقدس با نسل حاضر و همچنین تبیین فرهنگ و ارزش‌های بیکار مقدس به منظور انتقال فرهنگ جهاد مقاومت به نسل‌های حاضر و آینده مون. خواستیم یک ایفای نقش مؤثری رو برای فرزندان رزمندگان در این دوره و در این عصر به اصطلاح انجام داده باشیم و این بچه ها رو همچون پدرانشون به اصطلاح پرچمدار و ادامه دهنده راه این بزرگواران باشیم.
خیلی کار خوبیه. چیزی که در مقام معظم رهبری هم دیروز در دیدار با خانواده شهدای حادثه تروریستی شاهچراغ هم اشاره کردن که ما تو کار فرهنگی و کار هنری خورده کمکاری کردیم، چون جوانان ما نوجوانان ما حوادث 20 سال پیش رو هم به گفته مقام معظم رهبری ازش خبر ندارن و چقدر خوبه که یه سری این کارهای انجام بشه که جوانها و نوجوانها هم با رشادتهای دوران دفاع مقدس آشنا بشن، هم با اتفاقاتی که تو همین 10-20 سال گذشته اتفاق افتاده، همه این فتنه هایی که علیه کشور ما طراحی شده و خیلی از نوجوانای حالای ما در 90 اصلا خبر ندارن که چه اتفاقاتی در دهه 80 افتاد، چه اتفاقاتی در دهه 70 علیه کشور افتاد که حتی جنگ هم تمام شده بود. این وظیفه رو بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش دفاع مقدس الان به خوبی به نظر خود شما داره انجام میده؟
عرض حضورتون بشه که پیرو فرمانشات جناب عالی و دسته تدابیر فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای مرتضی الله علیه این وظیفه مهم سالهاست که بر عهده عموم ملت ایران و بنیاد حفظ ارزش‌های دفاع مقدس هم در راستای وظایف ذاتی خودش خب در این مهم قدم برداشته. قطعاً کار فرهنگی در این حوزه ظرافت‌های خودش رو می‌طلبه، حساسیت‌های خودش رو داره. امیدواریم که با دعای خیر شما ما هم تو این موضوع موفق باشیم. به هر حال هستیم در خدمتتون و این جشنواره هم کار نوعی است در اصل و هر ساله بنا رو بر این داریم که به امید خدا ادامهش بدیم. حالا با روش‌های باز
قالبا چی بوده جناب سنگ؟ قالبا این جشنواره چی بوده؟ در چه بخشایی کار کرده؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
جشنواره با این موضوع بوده که فرزندان پیشکسوتان و رزمندگان فایل های صوتی تصویری 3 تا 5 دقیقه‌ای حتی عکس و دلنوشته رو از پدران و پدر بزرگهای خودشون تهیه کنند، ضمن اینکه خودشون هم در اون قاب و در اون اثر حضور دارن، خاطره از اون دوران رو به اصطلاح ضبط کنن و بفرستن به دبیرخانه جشنواره. دبیرخانه جشنواره هم بر اساس داوری که هیئت داوران تشکیل داد تونست این مهم رو به هر حال امسال به عنوان آثار برگزیده انتخاب کنه و با هدف تشویق نونهالان نوجوانان شروع کردیم این کار رو.
انشالله که موفق باشید. خیلی ممنونم آقای حاج قربان عزیز. ما چون زمان برنامه‌مون محدوده و با عزیزم دیگه هم باید صحبت بکنیم، ممنونم از همراهیتون با برنامه پوش. انشالله در معرفی رشادت های دوران دفاع مقدس به همه جوانان و همه نوجوانان شما موفق باشید و موزه دفاع مقدس هم بتونه فضایی رو فراهم بکنه که جذب بکنه خانواده ها و مردم. و من هر چند وقت یه بار که میام یه سری میزنم اونجا میبینم خانواده ها واقعا دوست دارن میان، جذب میشن به این فضا و مجموعه. اما تبیین و تعریف دوران دفاع مقدس و رشادت هایی که بعضی از اونها باور نکردنی است به نظر من کار دشواریه. انشالله درش موفق باشید. انشالله
سلامت باشید. برای شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز آرزوی موفقیت و روز خوش دارم.
سربلند باشید. خدا نگهدار.
یا خدا
بله گفتگو بله گفتگو بود با جناب سرهنگ حاج قربان، معاون فرهنگی و مدیر امور استانهای سازمان پیشکسوتان جهاد مقاومت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در مورد جشنواره ملی افتخار من. انشالله افتخارات سرزمین پهناورمون ایران همچنان درخشان باشه در سراسر جهان و پویش هم بتونه بخشی از این افتخارات رو به شما شنوندگان محترم بیان بکنه.
پویش.
نگاهی متفاوت به رویدادها و خبرهای روز کشور.
شما رئیسید؟ خیلی خوب، موظفید به خدمت کردن. میخواییم ببینیم کی رئیسه، نگاه کنیم ببینیم کی از همه بیشتر خدمت میکنه.
پل ارتباطی مردم و مسئولان.
پویش.
بله، خیلی متشکرم که همراه ما هستید. پیامک‌ها رو داشتم مرور می‌کردم و ممنون از این همه تبریک شب یلدا. متشکرم. سلام، صبح بخیر آقای امینان. ممنون از برنامه خوب ارزشمندتون. ممنون از شما مخاطبان ارزشمند. می‌خواستم یلدا رو تبریک بگم. متشکرم آقای ابوالفضل زندوانی از نائین. دوستان گرانقدر دیگه‌مون هم با ما همراه هستند. سلام، بانک مسکن شعبه دولت آباد اصفهان. اس نوشتیم بعد 9 ماه میگن وام ازدواج نمی‌دیم. سرپرستی هم رفتیم فایده نداشت. آقای زرگر، دوست گرانقدر دیگه، خواستم تشکر کنم از یک معلم خوب و فداکار. تو این دور زمونه همه فکر میکنن اخلاق از مد افتاده و هر کس به فکر خودشه. این معلم با اخلاق مدرسه اشراق بابل پایه ششم بچه‌ها رو توی چندین گروه 5 نفره تقسیم بندی کرده و با اندک مبلغی که از خانواده های اونها به صورت به اندازه توانشون گرفته این پول رو بین گروه ها تقسیم کرده و به اتفاق بچه‌ها رفتن بازار و هر گروه یه بسته معیشتی به مناسبت شب یلدا با نظر خودشون تهیه کردن و روز بعد به اتفاق هر گروه جداگانه بردن در خونه ها به مستحقین دادن. به احترام این معلم که خارج از ساعت اداری وقت گذاشته و این کار انجام داده تمام قد می ایستم. هادی طالب نجات، ولی دانش آموز کلاس ششم مدرسه اشراق بابل. چه کار ارزشمندی، واقعا این کارا خیلی خوبه. اگر همه ماها خودمون مسئول بدونیم که به فکر هم نوعانمون باشیم، چه معلم باشیم، چه کارمند باشیم، چه کارگر باشیم، در هر صنف و شغلی که مشغول هستیم به فکر دیگران باشیم، خیلی ارزشمنده. آقای جمشید بختیاری 0913 46 09. با سلام به پویش و همکاران پرتلاش. آقای امینان، شماره نماور قوه قضاییه را قرار بود برایم بفرستید، چی شد؟ با سپاس، جمشید بختیاری. جناب بختیاری، 66 40 73 13 با پیش شماره 0 21. همه دوستان دیگه من اعلام میکنم 0 21 66 40 73 13. بر اساس ارتباطی که ما با قوه قضاییه گرفتیم، گفتن دوستانی که مشکلی دارن یک نامه رسمی با مشخصات پروندهشون یادداشت بکنن، ارسال بکنن به شماره نماور قوه قضاییه و دوستان رسیدگی میکنن اونجا و پروندهشون رو حتما باشون تماس میگیرن. توی نامتون لطفا شماره تماستون، آدرستون، شماره پروندهتون و جزئیات پروندهتون رو بنویسید. کوتاه، مختصر، مفید. خیلی طولانی هم ننویسید 20 صفحه فکس بفرستید فکر کنین میخونن. یک صفحه خلاصه و مختصر و مفید بنویسید، انشالله مشکلتون حل میشه. سلام، وضعیت بسیار بد آسفالت بلوار ولایت آذرشهر، نداشتن سالن ورزشی در روستای نادیلو با جمعیت 4000 نفر، نداشتن میدان خوشبار ترابر در سطح تربار در سطح شهرستان آذرشهر، از فرماندار جویا شوید. بله، اینا مسائلی است که حتما باید رسیدگی بشه و پیگیری بکنیم. 0917 47 71 هم تشکر کردن و گفتن لطفا در رابطه با دو فرزند معلول که بهزیستی یا سوش خدمات نمیده ممنون میشم پیگیری بکنید. آقای محمدپور، خیلی متشکرم. مهمان تلفنی بعدی ما حاضرن پشت خط تلفن، جناب آقای دکتر احمد محمودزاده، معاون محترم وزیر آموزش پرورش. آقای دکتر سلام، صحبتتون بخیر.
سلام علیکم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. این روزها که آلودگی هوا هممون رو به هر حال تاثیر قرار داده، غافلگیری که نشدیم، یعنی حداقل من خودم میتونم به یاد بیارم 15 سال 10 سالی که ما این روزها رو داریم و بچه‌ها ذوق زده میشن، اما معلم‌ها و آموزش پرورشی ها از این مسئله یه مقداری نگرانن. آقای وزیر هم دیروز با بیان اینکه درخواست میکنن برای آلودگی هوا فکری کنن، دانش آموزان ما نباید تعطیل باشن چرا که از تحصیل و تربیت موثر محروم میشوند، گفتن همه به ما اعتراض میکنن که چرا مدارس تعطیل. البته من این نکته رو بگم، مدارس الان تعطیل نیست، مدارس به صورت غیر حضوری و بر پایه سامانه شاد قرار هست برگزار بشه، اما خبرها حاکی از اینه که این مدارس در این سامانه شاد هم برگزار نمیشه. از شما به طور مشخص آیه محمودزاده میخوام بپرسم الان وضعیت سامانه شاد چجوری، کلاس در حال برگزاری است؟
عرض کنم خدمت شما زمین که تشکر میکنم از اهتمام و جدیتی که شما بزرگواران در این که این مدارس انشالله به شیوه بسیار حضوری و هم مناسب انشالله در کار انجام بپذیره. خب ما چون آسیب های جدی در سالهای گذشته به دلیل عدم حضور دانش آموز در کلاس های درس دیدیم،
بله،
بالاخره هم بحث فقر یادگیری در سالهای گذشته اتفاق افتاد، هم در حوزه های مسائل تربیتی آسیب های جدی که در حوزه مسائل فرهنگی انجام پذیرفت به دلیل اینکه دانش آموز در کلاس های درس حضور نداشت، بعضن آموزش از همسالان، آموزش گروهی تحت تاثیر این موضوع قرار گرفت. خیلی اهتمام و جدیت آموزش و پرورش بر این هست که انشاءالله ما بتوانیم کلاس های حضوری را در مدارس داشته باشیم و تاکید آموزش پرورش بر همین هست و در ابتدای این دولت هم تاکید بر این موضوع شده. خوشبختانه از سال 1401 این اهتمام و جدیت در وزارت آموزش و پرورش با همکاری دولت ها انجام پذیرفته.
درسته.
به همین خاطر الان هم تاکید بر این داریم که انشالله این آموزش آموزش حضوری باشد. به دلایل مختلف این تاکیدی که مخصوصا در سنین پایین تر هست.
درسته.
این آموزش
قطعا مفیده. الان آنچه که با خروجی کرونا رو دیدیم، یه سری چه دانشجویان چه دانش آموزان با وجود گذروندن کلاس‌ها ولی واقعا حتی یه کسر معمولی رو هم نمیتونن حل بکنن. هرچند که
حالا
شما میگید
دفاعات در حق معلمی، خب چون فضای مجازی و آموزش در بستر الکترونیک هم بحث یکی از روش‌ها و شیوه‌های آموزشی است.
بله اینکه ولی درست اجرا نمیشه دیگه آقای.
ولی در دوره آموزش بحث عمومی ما نوعاً آموزش چهره به چهره را، چون اصلا در دنیا این آموزش مجازی و آموزش در بستر الکترونیک یکی از راه‌های یادگیری.
درسته.
خب ولی خب به دلایل مختلف از کردم، آموزش از همسالان، بحث کارهای گروهی، بخشی از این که دانش آموز در کنار دانش آموز قرار میگیره و این فضای تربیتی، فضای فرهنگی در داخل مدرسه اتفاق میفته، اینا بحثایی است که ما خیلی علاقمندیم آموزشمون چهره به چهره بشه، آموزش حضوری.
ان شاء الله اتفاق بیفته. الان اتفاق داره میفته. الان تو این روزا
خب این کار چه داره انجام میپذیره، ولی بعضا به دلایل مختلف چه خب چون سلامت دانش آموزان برای ما خیلی مهمه.
بله.
یعنی در اولویت این که سلامت جسمی دانش آموزی که بتونه در کلاس درس حضور داشته باشه. نه هم بعضی موقع ها به دلایل مختلف، خب مخصوصا هم آلودگی هوا که بازم اینجا که خب دانش آموز نباید حضور پیدا کنه در بیرون از فضای خانه، خب این آموزش ها در بستر الکترونیک داره اتفاق.
خب الان داره اتفاق میفته
مدارس دولتی هم در مدارس غیر دولتی، حالا اینا روزاشون چون تعدادش کم باشه، خب این معلمه اون تکلیف خود را چون در اون زمان حضور اعلام کرده بعضا نیاز نمیبینن که این بستر حتما آماده باشه.
درسته.
ولی خب چون بعضی موقع طولانی شد مخصوصا در تهران، خب این نیازمند این هست که در بستر شاد این کار اتفاق بیفته که نوان هم داره اتفاق میفته، این شکلی نیست که انجام نمیپذیره. هم مدارس غیر دولتی بحث در قالب اون LMS هایی که دارن این کار انجام میپذیره، مدارس دولتی هم چه خوشبختانه در فضای شاد این کار انجام میپذیره. و بعضا هم عرض کردم شاید مثل سالهای گذشته چون همیشگی نیست، بعضی از معلمین برخی از همین درس ها دیگه نیازی با این که حتما به صورت غیر حضوری تشکیل بشه، بعضی از معلمان شاید صلاح میدونن که در همون فضای حضوری اتفاق بیفته. انشالله از اینم گذر میکنیم، ولی ما علاقه مندیم که انشالله دانش آموزان در کلاس و در به صورت آموزش چهره به چهره اینا مشارکت کنند. انشالله.
البته آقای دکتر محمودزاده، ما همیشه گذر میکنیم از همه چیز، این یه اتفاقی است که شکی درش نیست، اما قطع به یقین به نظر میرسه یه مقدار شما باید این بحث آموزش مجازی رو به صورت موازی با آموزش حضوری پیگیری بکنید. الان شما میگید که بعضن برخی از معلم‌ها، من خودم دوتا فرزند دانش آموز دارم، هر دوتا معلم‌هاشون کلن تعطیل کردن یه هفته رو، بنابراین برخی نیست، اغلب معلم‌ها این یه هفته رو کلن گفتن بچه‌ها بمونن تو خونه و لذت ببرن از توی خونه موندن. اینی که باید به نظر من قانونی بشه.
اگر مدرسه واقعا این کار کلا بتون عرض کردم، اگر یک روز و در وسط هفته اتفاق میفته، دفعه به دلیل بارندگی، به دلیل سردی هوا،
درست،
به دلیل آلودگی،
اون یه روز طبیعیه.
خب اون که حالا طبیعی میشه و معلم ها هم نوعاً تکالیفی که در با هم کار میکنن به روزهای تقریبا برای چند روزهای بعدیش هم اونو هم دانش آموزا دارم، ما خودمونم دانش آموز داریم دیگه تو بحث خونه،
درسته.
خب ولی خب اگر طولانی بشه حتما این بستر شاد و بحث آموزش الکترونیکی باید انجام بپذیره. اگر مدرسه ای هست که شما احساس میکنید که این چند مدت، این دو هفته ای که گذشت، خب کلا مدرسه تعطیل بوده، ما فکر نکنم جز تخلفاتی هست اون مدرسه داره انجام
خب
بده.
خب پس والدین اگر
داد که این کار اتفاق بیفته،
درست، والدین
اگر
آماری
از این مدارس دارید یا مدرسه ای را میشناسی که این به این شیوه داره مدیریت میکنه، خب حتما وزارت آموزش
خدمتتون اطلاع میده. بله
تهران برخورد خواهد کرد.
بله حتما
شما آمار این مدارس رو بدید، خب دوستان ان شاء الله نظارت داشته باشن و ما هم باید پیگیر باشیم که آموزش دانش آموز نباید تعطیل بشه، هم آموزش و هم پرورش.
خیلی متشکرم.
چه در بستر شاد و بحث المس‌های دیگر،
بله،
چه در بحث موضوع داخل مدرسه که ایشالله همه باید کمک کنیم که اون آموزش خوب و آموزش پرورش خوب ایشالله در داخل فضای مجازی و فضای ایشالله حقیقی شکل بپذیره. در این اولویت وزارت آموزش و پرورش و همه ماها در مجموعه وزارت برای همین هست که این آموزش چهره به چهره و آموزش در فضای حقیقی انجام بپذیره.
انشالله. خیلی ممنونم، شما جز معاونان وزیری هستید که واقعا همیشه پاسخگوی برنامه پویش بودید. به نوبه خودم تشکر میکنم از شما.
عنایت شما بزرگواران که پیگیر هستید، با حساسیت مسائل رو رصد دارید، میفرمایید تشکر و قدردانی میکنیم و وظیفه هم داریم که انشالله خدمت شما بزرگواران باشیم.
خدا حفظتون میکنه. ممنونم. خدا نگهدار.
دست شما هم
درد نکنم. خداحافظ. بله، گفتگو بود با آقای دکتر احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش پرورش، در مورد کلاس‌های شاد، تعطیل نبودن مدارس و تأکید بر اینکه مدرسه نباید تعطیل بشه. قطعاً بر بستر فضای مجازی باید این آموزش شکل بگیره و پرورش هم در این بستر مورد توجه قرار بگیره. پویش رو میشنوید از رادیو فرهنگ. 3558 رو فراموش نکنید.
پویش
در پویش، مسئولان پاسخگوی پرسش‌های شما هستند.
این نکته من بگم که وزارت آموزش پرورش داره رایزنی میکنه با دولت برای تخصیص اعتبار برای تامین تبلت یا همین تلفن‌های همراه دستی، مدل فارسیش این میشه، که برای دانش آموزان نیازمند تامین بکنه. یه گفتگو اولی هم ما داشتیم با جناب سرهنگ حسن حاج قربان، گفتن فایل واژه خارجی است، معادل فارسی این واژه بیگانه میشه پرونده یا پوشه، این رو هم رعایت بفرماییم، یاد بگیریم. ما ایرانی هستیم و باید فارسی صحبت بکنیم. خیلی هم خوبه که این رو بهش دقت بکنیم و بهش توجه بکنیم. اما توی روزهای گذشته خیلی در مورد بازنشستگان و مطالبات برزمین مانده اونها صحبت کردیم. بازنشسته‌های بسیاری پیامک فرستادن، وضعیتمون مشکل داره، پرداختیامون ناقصه. خیلی از موارد رو پیگیری کردیم، خیلی از موارد رو حتی با مجلس پیگیری کردیم، گفتم باید قانون بشه، افزایش پیدا بکنه حقوق بازنشسته ها. و این مطالبات بازنشسته ها و پیگیری مطالبات بازنشسته ها علاوه بر اینکه توسط ما در رسانه ملی داره انجام میشه، توسط دوستانمون در خود دولت در حوزه های مختلف کانون ها هم داره انجام میشه. آقای محمد اسدی رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور و کانون عالی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی همراه این لحظه برنامه هستن. آقای اسدی سلام، صحبتتون بخیر.
سلام علیکم خدمت همه میهنان عزیز و عرض تبریک پیشا پیش شب یلدا رو و آرزوی
بله ما